السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و بهی نستعین انه خیر ناصر. عمده همون عنوان بحث است که ما برسیم تو این بحثا که انگار یه چیزی رو با اینکه در منظر و مرا آمونست نمیبینی. حالا تحت عنوان جهان گم شده با هم دیگه بحث میکنیم. این جدیه که نمیبینیم با اینکه میشه یافتش، باش ارتباط برقرار کرد. من مثال فلسفه را مکرر زدم. تفکر فلسفی یه چیزیه که انسان داره، ولی همه تلاش نمی کنند که زندش کنند. شاید هم لازم نباشد، نه اینکه حالا بگم حتما لازمه که آدم تفکر فلسفی داشته باشه، ولی یه استعدادست. این طرفش دیدین آدم گاهی این دستش یه استعدادای خوبی داره، اگه به کار بگیرد ظهور میکنه. من دیدم گاهی این آکروبات میگن دیگه، اصلا نه الله اکبر، بدن آدم این چیزا هم توش داره، دا ما نمیتونیم بهش برسیم. خب نام رسیدم این نام، مثلا خب تو فلسفه داری. شاید هم مثال بعدی نباشه که مثلا فلسفه و آکروبات دوتا استعدادن که اگه آدم نداشته باشه خیلی هم عقب نمیفته، اما خب خوب هم هست که داشته باشه. یعنی شما یه بدن فعالی داشته باشید خیلی خوبتر اراده میکنید. عیناً تفکر فلسفی هم یه استعداده که خوب داشته باشه داره. اما من مثال خودم رو میزنم که ما نمیفهمیدیم یعنی چه، چرا نمیفهمیم. مثلا اسفار که ما میخوندیم، یه بار عرض کردم هم تو گریه میکردیم که چرا نمیفهمیم، قشنگ گریه میکرد. علتش این بود که حس میکردیم که میشه داشت اما نداریم. چطوری؟ مثلا یه بچه آب نبات چوبی رو که میبینه، میبینه انگار مال اینه اما دست یکی دیگه هست، خب گریه میکنه که بلکه گیرش بیا. این را به عنوان مثال عرض میکنم که واقعا تفکر فلسفی را باید یافت، نمیشد که خودش بیاد، بالاخره باید تلاش کرد. مثال فلسفی با این معنا که انگار یه تفکریست که راحت در دسترس نیست. خب میخوام الان اینو برگردونم رو خود خیال. خیال فعلا ما در موقعیتی هستیم که از دسترس رفته، متاسفانه حسا داریم، عقل ریاضی هم تا حدی داریم، بچه همون رو تربیت کردیم با عقل ریاضی، بعضن هم عقل فلسفی رو داریم، ولی عجیب این عقل، یه ببخشید، این فهمی که به اسم خیال است که مثال زدیم بازم میزنیم، این گم شده است. و عرض کردم ما روزایی که میدیدیم جناب فارابی میگه که پیامبر خیال تیز پرواز دارد، یه خورده به اونم برم میخورد که مگه خیال تیز پرواز چیه، که بعد که فهمیدیم میخواد چی بگه، دیدیم چه تجلیلیست از پیامبر که میتوند عوالم روحانی را در موطن جسمانیش هم مشاهده کنه. خب ممکنه است بگون چیه این عرایزه ها؟ این خیلی چیز مهمیست، یعنی این اساسی ترین نحوه یک حیات ابدیست. شما دقیقا در قیامت همینا دارید، اگر که گرفتار عذاب و فشارهای جهنم آدم نباشه، بهترین نحوه بودن اینه که بهشت و حوری و درخت و آب و اینا، اما از جنس خیال نه از جنس ماده. مونت که یکی عکسش بگه خب خیال که چیزی نیست دیگه. اینا رو به نظرم شما تی کردید که جنس خیال یعنی روحی که جسمانی باشد یا جسمی که روحانی باشد. خیلی فرق میکنه. این عالم که فقط جسمه، عالم عقلم که روحه، هیچ که دوماش رو نمیشه باش زندگی کرد. با جسم که آخه چیزی نیست، این صندلی من ببینم و نبینم چه فرقی میکنه. اما شما حساب کن که اونجا یک تختی باشه که روحیست که جسم است. خب روح هم که از ما جدا نیست که. یعنی واقعا این وعده های الهی رو اون زمان میفهمیدند خیلی مژده بود است. خب این جمله من بگم و متن بخونیم. خب گفتم فلسفه رو باید یافت، در دسترس نیست. اما خیال رو میگم که گم شده است، در دسترس بوده است. یعنی دور، یعنی مردم در حالت سلامت خیال نورانی داشتند. یعنی مردم در متن سلامت. این دنیای مدرن و این چیزا باعث شد که بشر از روحانیتی که جسمها دارند و جسمهایی که روحانیت دارند اینا تقریبا از دست داده. که عرض کردم آقای ویلیام چیتیک تو اون کتاب یادم رفت اسمش، علم جان علم جهانی، همچی کتابی خوب کتابیه، اونجا ایشون همینا میگه، از قول دکتر نصرم میگه، میگه که ما سالها آب را که میدیدیم کیفیت میدیدیم، یه مرتبه اومدن گفتن هیدروژن و اکسیژن است. ما را واقعا آب هیدروژن و اکسیژن نیست به حضرت عباس، آب همین کشوا ببینید میخورید و کیف میکنید و کیفیته. بعد مثال میزنم که مثل ماه، ماه تو آسمون مثل ماهه، تبدیلش کردیم به یه سنگی که نور بهش میخورد. دروغ سینا، حالا اندازم شما با من هم راهی سخت دونه بکنیم، چون غلبه این که بالاخره مگه یه سنگ نیست نور بهش میخوره؟ نه ابدا. مثل گله، مثل نیست که گله بگون که یخته سلولوزه و یخته واکولس و یختم رنگینه. نه، گل همینه که میبینی، یک زیبایی صرف است. خب حالا این مثال را مردم ما در شرایط سلامت انسانی در خیالات در زندگی بودن که وجه روحانی رو در اجسام و وجه اجسامی رو در روحانیت می‌یافتن. آنی که براشون حتی اینقدر آنی که براشون یک نسیم یه نفحه الهی میمد، همو آن صورت مناسب این نفحه را در خیالشون داشتن. مطلقش برای پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله. این قرآن معانی است، قرآن معانی است دیگه، اما صورت داره با صورت جبرائیل. آنی که معانی میمد جناب جبرائیل حاضر بود، در حدی که خب شما میگین چی میگون که جناب جبرائیل آورد، درست هم میگوید، اما چطور میشد در منظر جبرائیل اون معانی به قلب پیامبر میرسید؟ نظر به روح الامین علا قلبک، و خیلی آیه رو حالا میتونید بفهمید، نمیخوام بر نزل به روح الامین، به اون روح الامین نازل میشد، نه روح الامین نازل میکرد. آیه رو دقت کردین تا حالا؟ باورتون میمد این آیه اینقدر عجیبه؟ به وسیله این روح الامین نازل میشه. ما هر وقت قاسم اینو بحث کنیم نمیشد، ذهنا نمیگرفت، اما که عجب، یه معانی القا میشه بعد روح الامین جلو آدم پیداش میشه. ما سالها اینجور بودیم، یعنی ملتهایی که در سلامت و طبیعت بودن، در حدی که این آقای هم رنگنون، به خصوص رنگنون و بعدم شوانه اینا، تو حکمت سرخپوستی هم که در یه سرخپوست در یه مدت خب بیرون از این دنیای مدرن یه سلامت‌هایی رو داشتن و اشاره میکنه و استفاده هم میشه کرد، یعنی اونا رفتند و دیدن و میتونن اینکه اینها چقدر برای اجسامی که روح داشته باشند و روحهایی که جسم داشته باشند بودند، یک عالمی داشتند که حالا نمیخوام اونو وارد بشم. همه این مقدمات برای اینه که شما ببینید این روایت ها در صفحه 311 اون کتاب هست، تخیل خلاق. روایت همه تون بلدید، ولی یه خورده با این دید نگاه کنید. پیامبر خدا می فرماند که الناس نیام فاذاماتون تبهو. درسته تا اینجا؟ پیامبر می فرماند مردم الان در خوابند، وقتی مردند بیدار می شند. خب آدم تو خواب چیزی را که ببینه چی کار می کنه؟ یعنی شما اگه تو خواب یه رودخونه دیدید، میگن یه رودخونه دیدم، یا میگن چی بود که به رودخونه بودن ظاهر شد؟ ذات خواب اینه، ذات خواب اینه که شما از صورتهاش معنا میطلبید. شما اگه تو خواب مثلا یه ماری دیدید، خب میگن یه مار دیدم، یا از این صورتها معنا میده. ذات خواب اینه، ذات خواب اینه که معانیش، ببخشید، صورتها معانی داره. و عجیب ترین که آنی که میخواد یه معنا بیاد سراغ شما، صورت میشه. مثلا آدم خواب دیده که مثلا من خواب نمیام و سرمامه، خواب میبینم که چرا تو اینجا چرا برف اومده است و اینا، بیدار میشم نه بابا لحاف روم نیست. یعنی حتی حالات صورت میشه، عکسش هم پیش میاد که شما یه معنا میاد پیشتون ولی صورت داره. تمام حرف فعلا تا اینجا اینه که خواب یعنی این که شما همیشه با صورتهایی که حامل معنان رو برو. قبول شد؟ جناب پیامبر میگه که امروز همه دون در خوابید. یعنی چی؟ یعنی تمام این صورتها که میبینین حامل معناست، نمیدون. مشکل مردم اینه که میفرمان عجب، شما وقتی خوابید یه رودخونه میبینید چقدر خوشگلست، دستا رو دونه میشورید، بعد که بیدار میشیم این عجب رودخونه که نبود، بریم ببینیم چی بود. تازه فردایی که بیدار میشین ببینید جلسه یه گوش سپردن نبود، نمیدونم تظاهرات نبود، حججی نبود، آقای رهبر نبود، پس چی بود؟ اونجا که بیدار میشیم میگن پس اینا قضیه چیز دیگه بود. شما فردا صبح که بیدار میشید میگید که پس این دیوار که نمیذاش من ازش عبور کنم چی بود؟ میدین دست معبر، مثلا میگید آقا این شبهاتی بود که نتونسته بودی برطرف کنی. یعنی دست خودتون نیست، همین که فهمیدید خواب بود دنبالید که صورتها را معناش رو پیدا کنید. حالا پیامبر خدا این روایت روایتی است که شیعه و سنی نقل کردن، محکم خیلی رو حساب الناس و نیام. یعنی پس اینجور بگم، پیامبر تو این دنیا چه برشون میگذشت که این روایت رو گفتن؟ پیامبر خدا چطوری دنیا را می دیدن؟ با هر صحنه ای چه رابطه ای برقرار می کردن؟ که بعد می فرماد آقا مردم حالا در خوابن. خب یعنی تمام واقعه های دنیا براشون صورت معنا بود. جناب شیخ ابن عربی در فصل یوسفی قوقا کرده، میگه که مقایسه کنید پیامبرا با یوسف علیه السلام، هر دو پیامبرن. میگه پیامبر این صورتی که در این عالم بود رو باطندار میدونست و میگفت هر چه در این عالم هست یه باطن داره. جناب یوسف باطنی را میشناخت، بعد این عالم را براش اصالت قائل شد. این فرمودن که به پدرشون این تعویل رویای منه. میگه باشه، نوکر حضرت یوسف هم هستیم، ولی درجه وارد درجه حضرت یوسف این دنیا را اصالت براش قائل شدن، گفتن اون خوابی که دیدم جایگاه اصلیش اینه. پیامبر خدا میگن نه، این که دیدی جایگاه اصلیش اون بالاست. یعنی در واقع پیامبر اصالت را به عالم خیال دادن در فس پیامبریشون، جناب یوسف اصالت را به عالم محسوس میده. هر دو محترمند، هیچ کس هم نخواست یکیشون رو نفی کنه، ولی بالاخره خیلی حرفه که این روایت داره میگه مردم، من پیامبر دارم به شما میگم، شما در عالم خیالید، در عالم الناس و نیام، در خوابی. انسانی که در خواب است نسبتش با صورتها باید نسبت ارتباط با معانی باشه. بپاید که شما غافل نشید. از چی غافل نشید؟ که خوابید. خب اگه شما الان بفهمید که خوابید، تمام این عالم را به یه جای دیگه وصلش میکنید، خیلی عالی میشه. نتیجه نمونش این میشه که شما خرم شهرم که میبینید، پای خدا را میکشید وسط. تمام این حرکات را وصل میکنید به یه روح، جسم را وصل میکنید به یه روح، چون روحیست که به این صورت در اومده است، خداست که اومده است در صحنه. حالا بعد هم میرسیم، تمام عالم خیال تجلی خداست. خب پس اگر که عالم خیال تجلی خداست و اگر این عالم عالم نیام و خواب است، یعنی خیال است، پس هر چه در این عالم میبینید صورت حضرت رب العالمین میشه، به همون معنا که میشه. منظورمون ذات حضرت رب العالمین که نیست که، روایت جلو ببرید. الناس و نیام فعظاماتون تبع او، روشن میکنه که عالم همان خیال تجلی گونه است. قبول. دوباره میام سر شما، تو خواب که یه مرتبه یه دریای رودخونه میبینین، کاملا میدونین یه چیزیست به این شکل تجلی کرده. خب حالا اگه کل این عالم خیاله، پس تمام این عالم تجلی گونه است، چیزی ثابتی نیست. مگه اونجا شما نمیگفتین این رودخونه ثابت است ولی تجلیات معنا بود به این صورت؟ روشن میکند که عالم همان خیال تجلی گونه است، عبارت از تجسم هایی است که باید تفسیر کرد. روشنه. و از حد آنها فراتر رفت و به همین دلیل تنها از طریق خیال فعال، یعنی سطوری که به ماهیت راستین عالم به عنوان تجسم واقع شده است، میتوان از یافته های خیش فراتر رفت و بدین وسیله خود را مستعد تجلیات، یعنی ترقی مستمر قرار داد یا ساخت. خیلی حرف خوبی. تا اینجا قبول شد. شما تو خواب یه صورت که میبینید، متوجه میشین که یک معنایی به این شکل برای شما تجلی کرده است. بعدم میان تو بیداری میخوان دنبال اون معنایی که به این شکل تجلی کرده است بگردید. حالا اگه کل این عالم خوابه، با هر صحنه‌ای شما دنبال یه معنایی میگردین که به این صورت تجلی کرده است. دیگه شما خیلی نمونهش انقلاب اسلامی. انقلاب اسلامی صورت تجلی اراده خداست به این شکل. نمونهش فهبادی که زدم، صورت تجلی اراده حضرت رب العالمین است به اسم قهار، با موشکای بچهای خمینی برای اینکه استکبار تحقیق بشه. همه عالم اینطوریست، ما که نشستیم دوره هم. خب معلومه است، ما اینو گمان نمیگم به راحتی این دست ما میاد، ولی این خیلی حرف درستیه که عبارت از تجسم هایی است که باید تفسیر کرد. همه چیزا باید تجسم، هدیه است. من گاهی به رفقا میگم، میگم بابا این که تو عصبانی از دستش هستی، عطای الهی است، پیدا کن، یه عطای الهیست به شما. حتی دشمن شیطان، شیطان مگه عطای الهی نیست به اعتبار این که میخواد شما رو امتحان کند؟ حضرت رب العالمین شیطان بده، ولی اون که شیطان ساخته است که بد نیست که، اون عطای الهیست. نبود چی کار میکردیم ما؟ یعنی خدا کمک میکنه و از آن حد فراتر رفت، از آن حد فراتر رفت برادون روشنه. و به همین دلیل تنها از طریق خیال فعال، این است اینجا نیازیست بعدم میذاریم. خب حالا ما میخواییم به اینجا برسیم، میگه باید خیال فعال داشته باشیم. خیال فعال قبلا گفتیم یه خیالی هست که خیالای عادی است که اصلا بحث ما نیم. خیال فعال به همین دلیل تنها از طریق خیال فعال، یعنی سطوری که به ماهیت راستین عالم به عنوان تجسم واقع شده است، میتوان از یافته های خیش فراتر رفت. یعنی حالا یه خیال فعال داریم، باید گم کرده پیداش میکنیم، یعنی گاهی میتونیم پیداش کنیم. عرض میکنم مثلا یه مرتبه توی یه صحنه ای زود منتقل میشیم، نه قضیه این نبود. دیدین دیگه که اومد به جناب بایزید خاک رو به ریخ، قضیه یه بایزید اینه که میفهمد نه قضیه این نیست. آن منتقل میشید که یه سنتی را خدا میخواست جلو این بگذارد که بایزید میگه که من را میخواستن بشکنن تا این منیت هم از همومم اومده بود و ترا تمیزم کرده بود. خب این آنی از این صحنه منتقل میشه که خدایا بایزید خود را مستجب آتش میدید، تو با خاک رو با اینا مسئلش را حل کردید. میفهمه، یعنی اینکه قبلا خوندیم اینا که من درآوری نیست که، مبنا دارد خیال فعال. حالا میرسیم مبتنی بر اون مبنا حادثه را فراتر میرد، یعنی نتیجهش میشد که آن را سطوری که به ماهیت راستین عالم، یه حقایق هست تجسم میدید. یعنی ماهیت راستین عالم این بود که آقا بایزید تو این عداوه که در خودت گرفته یا اینا جهنم توشست، و یه مرتبه خاک روبا میزن سرش، میگه خب تونستن که منا درستم کنن، به یه صحنه دیگه واردم کنن. و بدین وسیله، این خیلی حرف خوبیه، خود را مستعد تجلیات نوین، یعنی ترقی مستمر سازن. خودش مستعده، یعنی انسان دائم هر صحنه‌ای که می‌بینه منتظر است یه تجلی، یه معنا بیاد. خاک روبه که میاد معنا میاد براش، یعنی تجلیاتی که میاد تجلیات خیالی است. چون خیالش فعال است، هر صحنه‌ای رو که می‌بینه به اون صحنه متوقف نمیشه، می‌بینه یه معنایی تو دلش هست. تو خواب که رودخونه رو میبینید، بیدار میشید صحنه رو خیالی میبینید، صحنه رو مادی که نمیبینید، آنی دنبالید که یه معنا بیاد. حالا یا خودتون اگه منتظر باشید معنا میاد، یعنی خوابتون رو تعبیر میکنید، یا بهم که یکی دیگه. یه بار یه چیز خیلی قشنگی برای ما پیش اومد، میگم نمونه برای همه دو پیش میاد. ما داشتیم کنار یه باقی میرفتیم، بعدش خیلی هم خوشمون بود، یه مرتبه پامونو گذاشتیم تو باغ، یعنی از کنار باغ، یه سگی عجیب و غریبی بود خوابیده بود، بلند شد و پرید به جون ما. ما به چرخ و اون به چرخ، البته نه پرید به ما، اما میخواست بپرید، ما به چرخ و اون به چرخ و اینا، بالاخره از ترس بیدار شدیم. خودمون تعبیرمون این بود که این نفس اماره بود خواب بود، باغم رفاه بود، رفتیم به رفاه نزدیک بشیم، جناب نفس اماره بلند شدن پریده از باغ بیرون، دوباره از خوابش بود. خب یعنی نیاز نیست، گاهی خودش میگه که، یعنی خودش میگه که قصه چیه. هنوزم نظرمه که همین طور بود، از یعنی تعبیرم و برای خودم حجت میدونم، البته این تعبیرها برای هر کسی حجت نیست، ولی میخوام عرض کنم گاهی پیش میاد که آدم خودش میبینه این صورت میخواد یه چیزی را تجلی کند برای آدم. 311 بعدی، عمل اولیه خیال تمثیل واقعیات مجرد روحانی در قالب صورتهای ظاهری یا حسی است. این قبوله. عمل اولیه خیال چیه؟ تمثیل واقعیات مجرد نفس اماره مجرد است، ماده که نیست که. تمثیل واقعیات مجرد روحانی در چی؟ در قالب صورتهای ظاهری یا حسی است که سپس به رمزهایی برای آنچه عیان می سازد چی میشه آقا؟ مبدل می شود. یعنی اولش یه صورته، اما یه خورده آدم دنبال میکنم نه بابا، رمزه حمله نفس اماره است، سپس به رمزهایی برای آنچه عیان میسازد مبدل میشود. چون اصلا رمزگونه تمثل مییابد، یعنی مثل اون سگه نیست که تو کوچه نشسته است که یه چیزی است که در نسبت با من اومده است به میدون. ناخودآگاه خیال پیش ماست، اینا روش بازم فکر کنید. پس خیال که پیش ماست عملا رمزگونه است نسبت به ما. پس آن خیال پس از آن خیال همچنان نیروی محرکه تعویل است که عبارت است ترقی مداوم نفس است. این خیلی جمله خوبه. خب حالا پس اگر رسیدیم به این که صورت‌های خیالی حسی هن اما رمزگونه، خب حالا دائم ما با هر صورتی به اعتبار اینکه صورت خیالی است منتظر میمونیم که یک تجلیاتی بیاد. یعنی خیال همواره در تحرک است. مثلا مثال میزنیم، یه وقت از شما میگن که این لیوان دیگه لیوان است دیگه، منتظره چیزی نمیمونی. اما اگه تو خواب یه لیوان دیدی، خب نه دیگه منتظره این میمونید که این صورت چیا میخواد برای شما آشکار کنه، بعد دوباره صورت بعدی دوباره آشکار. اگر پذیرفتیم که کل این عالم صورت خیال است، هر حادثه ای صورت داره دیگه، هر صورتی صورت خیالی است، رمزی تو دلش خوابیده است. بله خودش هم قبلا گفت اگر خودمون را از اون تجلیات محروم کنیم افکار واهی سراغمون میاد. این که میگن مواظب باشید خودتون را با تجمل مشغول نکنید که تجلیات برید. همون اندازه ما از زندگی انتظار داریم که این نسبتها حفظ بشه. دنیای مدرن عکس شده است دیگه. به قول باز هم آقای ویلیام چیتیک میگه همه چیز را منجمد و مرده کرده است. در دنیای مدرن همه چی مرده است، در حدی که حتما میدونید که حتی بعضی ها معتقدن این حیوانات هم روح ندارن، مثل یه ماشین میمونه. تا اینجا سقوط کرده، طبیعت را مطلقا مرده میدونه. خب این دنیا را نگاه کنید با دنیای محمد و آل محمد صلوات الله علیه. خب شما دیگه بلدین همین این روایت های مختصری که ما داریم و ساده ازش میگذاریم که مثلا آب نباید کثیف کرد، تو آب نباید مثلا اینقدر این مثلا تو سرخ پوستا به قدر این حساس است. در این چرا؟ چون به خوبی اینا صورتی پرمعنا میدونن. پس در واقع کجا دارن زندگی میکنن؟ در جهان گم شده ما، یعنی اون جهانی که گم شده است از ما، به نام این که عالم صورت‌های پر از معناست. ما الان داریم درسش را میدیم، با درسش که کسی به جای نمیرسه، باید درش حاضر بود. خب خیلی هم سخته. چرا سخته؟ چون عدابم که نمیشه در آورد، که عدا در آوردن همون توهمه. این که بیابیم کشف کنیم، اون که کشف کرد و گفت که خرم شهر خدا آزاد کرد، اون کشف کرده است، اون میابد صورتی میابد که حضور حضرت رب العالمین تجلی کرده است، به این صورت میرسیم. عالم خیال همان علم خدا پیدایی است. عالم خیال همان، میخواید عالم خدا پیدایی هم بخونید انگار راحت تر میشیم. عالم خیال همان عالم خدا پیدایی است، میخونیم راحت تر میتونیم مطلب. این همان علم به تجلیاتی است که مخصوصا به عارفان عطا شده است. این جمله درست میشه؟ خب اون شکلم درسته با، ولی قبول نمیم. آقا بالاخره حالا همون که میگم، شما وقتی که معتقدین معانی به صورت شکل در میاد، خب شما معانی یعنی چی؟ معانی یعنی اسماء الهی، اسم قهار به صورت چی در میاد؟ به صورت موشکایی در میاد که فهباده رو میزنن. شما چی میبینید؟ سیاسیون ببین کجا میرن که نه آقا مثلا آمریکا این کارو میخواست بکنه، ما این کارو کردیم، هیچ کدوم هم غلط نیست این حرفا. اما ما از یه زاویه دیگه میتونیم ببینیم که عجب، یک اسم قهاری بنا بود که توی عالم ظاهر بشه، یه استکباری را سر جاش بشونه. حالا صورت اون نور اسم استکبار، اسم قهار تو این اراده این بچه ها ظهور کرد. این اراده تعینش چی شد؟ این که مشکل رو بزنن. یعنی در واقع کی در صحنه است؟ عالم خدا پیدایی. بستگی به شماست که دارید با کدوم وجهتون نگاه میکنید. یه وقت با حستون نگاه میکنید، یه مشکل است که خود به یه فهمان یه حس. یه وقت با عقلتون نگاه می، عقلتون فکر میکنید طور نیست، درسته؟ بگوین آقا خدا را باش، دست خدا درد نکنید که میخواست اینا رو تو سرشون بزنه. یه فقیه، یه فیلسوف اینجوری نگاه میکنه، یه آدم باور الهی دار. اما یه وقته که نه، میخواید ببینید. یعنی این صحنه را در موطن خیالتون میخواید ببینید، در صحنه حسدون که مشخصه، در صحنه عقلتون هم که مشخصه. آیا در صحنه خیال چی؟ میگید اگه خیالتون رو پیدا کنید، خدا را میبینید، نه خدا را بدونید. خدا را که میدونی، خدا پدر اینا رو در آورد. اما اینکه آدم خدا را ببینه، این یه چیز بسیار مهمی است. خودش هم میگه خیلی دقیقه، این همان علم به تجلیاتی است. یعنی آدم عالم میشه که آقا تجلیات در صحنه است، نه یه اراده. میگم یک میگم آقا اراده خدا این بود که اینا سر جاشون بشینن، درسته. اما دیگه این علم به تجلیات نیست، این باوریست که یه انسان متدین موحد داره، دو باشم زندگی میکنه، فردای قیامت هم استفاده میکنه. فردای قیامت، این همین که رفت در قیامت، این باورش تبدیل به چی میشه؟ تبدیل به بهش میشه. یعنی اینجا باورش فردا خیال است، خوشا به حالش. یه راه همینه که خب همین حالا موتو قبل ان تموتو، همین حالا این بهشت رو برای خودتون پیدا کنی. این میشه همین دنیا در عالم خیال به سر بردن. که عرض میکنیم انبیا و اولیا یکی از شاخصاشون بود که تمام مراتب عالم رو داشتن. الان قیامت قائم، یعنی همین حالا اونچه که بعدم برای شما پیش میاد برای من هست. بسیارم شواهد زیاد از این جهت داریم. میخونیم این جمله، این همان علم به تجلیاتی است که مخصوصا به عارفان اعطا شده است. این خیلی، یعنی انسان به یه جای برسه که تجلیات را بهش عطا کنند، نه فکر و معرفت را فقط بهش بدن. خب یه جایی بتونیم خیلی جا خوبیه. شیخ الرئیس به اواخر عمرش به این رسید که این معارف کافی نیست، باید که به تجلیات معارف فکر کنند. که همون میرسیم حالا این رساله هایی که براش به وجود اومد، این رساله ها غربت غربی، حالا بعدا انشاءالله بحث میکنیم، خیلی خوب متوجه شد که این معارفی که دارید قصه تجلی نیست. آیا میشه تو همین دنیا هم با ادعی در میان گذاشت که با تجلیات اون معارف روبرو بشن؟ این همان علم به تجلیاتی است که مخصوصاً به عارفان اعطا شده است. علم خیال از این قدرت خاص برخوردار است که به محالات وجود میبخشد. باریکلا، محالات یعنی چه؟ واجب الوجود بودن. خدا عین الوجود است، خدا واجب الوجود است. اینا رو میشه محال است، یعنی محالات است، یعنی هیچ وقت شما نمیتونید واجب الوجود رو ببینید. بعض بیچارا سرشون نمیشه که این عرفا که میگن خدا رو میبینیم، طرف مثلا اومد به امیرالمومنین گفت آیا رب ده میبینی؟ حضرت فرمودند بله، ولی به قلب، به عیون القلب میبینم. خب اینجا همین بحث میشه که پس آیا میشه با خیال محالات رو قابل رؤیت کرد؟ علم خیال از این قدرت خاص برخوردار است که به محالات، یعنی ذات الهی، وجود میبخشد. زیرا واجب الوجود نه صورت دارد و نه صفت، ولی حضرت خیال او را دقیقا در یک صورتی متجلی میسازد. برای همین دیدین دیگه، حالا نمونش خودش کمک کنه. لذا از یک طرف میفرماید لن ترانی، اینجور تفسیر کنیم. جناب حضرت موسی گفتن خدایی میخوام خودت رو ببینم. گفتن نمیتونی، اما میتونی ببینی به چی؟ به تجلی که بر درخت میکنه. پس در واقع لن ترانی، ولی ترانی. تو چیزی میخوای که نمیشه، ولی ما که تو رو محروم نمیکنیم. پس از یک طرف میفرماید لن ترانی، هرگز مرا نخواهید دید. از طرفی حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند رأیت ربی به احسن صورت، پروردگارم را در زیباترین صورت ها مشاهده کردم. کسی که اینو نفهمد میگه پیامبر که، پس این رو باید دروغه. بابا کرده ای تعویل، حرف بک را خیش را تعویل کن، نی ذکر را تو خود عوض کن. میگه مکه میشه خدا را دید؟ به کسال خیلی هم باسواده. نه، تو یه کاری کن، این جمله پیغمبرم بفهمی، اون که میفهمی که غلط نیست. آقا ذات نمیشه دید، لن ترانی. ولی آخه خود حضرت که میفرماد رأیت ربی، پروردگارم را دیدم به احسن صورت، معلومه است یه چیز دیگه میخوان بگن. بله، انوار پروردگار به تجلیات. حالا چرا گفتن احسن و صورت؟ خب معلوم است به زیباترین اسما برای حضرت پیامبر جلوه میکنه. برای پیامبر که اسم قهار جلوه نمیکنه، که انوار عالیه جلوه میکنه. که عرض ما تو سوره واقعه که عرایزه، نمیدونم یادتونه یا نه، اونجا ما حوری را منبع تجلی اسم الله دیدیم، عرض کردیم. حوری فرق میکرد با بقیه، برای مقربین حوری بود، برای بقیه چی بود؟ یادم رفت. بگون آخر ادامه سوره واقعه، اولئک المقربین، میاد تا میرسد که حوری بعدش میفرماد که اترابا، یعنی اون به تیپی دیگه، حالا اسم نه، یعنی نه، همون در مقابل حوری. حالا ترجمه اینا که ترجمه کردن خیلی چیزا قشنگی نیست، همون حوریه، اما نه در اسم جامعه. برای مقربی، برای مقرب یعنی چی؟ یعنی بین اینا و حضرت رب العالمین هیچ واسطه‌ای نباشه دیگه. خب اگر که اسم مثلا جمیل واسطه شد، حضرت حق به چی جلو میاد؟ یا مثلا پاکی بدون عیب، خب آخرش بدون عیب سراغ حضرت حق، انوارش بدون عیب بیاد، یه جلوه دارد. خودش با تمام اسما بیاد، مقرب یعنی هیچ واسطه ای نیست، یعنی حضرت حق با تمام اسما بیاد. با تمام اسما بیاد یعنی میشه چی؟ الله. اینه که ما گفتیم حوری منبع تجلی انوار جامع جمیعه الهی است. اما برای بقیه اینا نمیگون دیگه، میگم که نمونهش اونجا گفت برای مقربین مما یشتهون، اما برای بقیه گفت چی؟ فاکهتون کثیره. خیلی فرق است ممایشتون. ممایشتون یعنی تو اصلا نیستی، منم. هرچی تو بخوای، یعنی تو میشی اراده یکی. حضرت رب العالمین اولا اراده کرد، حضرت رب العالمین. اما فاکهتون کثیره یعنی خیلی به تو میرسیم، خیلی به تو میرسیم تا اینکه هرچی بخوای تو داری. اون مال مقربینه، اون مالی بگون سلط اونجا میگهد که چی؟ بعد مقربین چیه؟ اصحاب الیمین. اصحاب الیمین مقام خیلی بالایی دارن. وقت برای همین هم گفت که اونا خیلی کمن، قلیلون من الاخرین، سلطون من الاولین، ولی مقرب. اما اونا رو گفت چی؟ نه حالا هم زیادن، یعنی حالا هم خیلی بچه های خوبی متدینی هستن، اینا رو بلد میخواد. خب پس این خیلی نکته ای شد که خیال همون عالم خدا پیداییست. یعنی خب حالا که عالم خدا پیداییست، پیامبر کجا ربشون رو به احسن صورتی دیدن؟ تو عقیدشون که دیدن نبود، که باور بود. یک موتنی بود که اینجا حضرت ربشون را به احسن صورت دیدن. پس در واقع عالم خدا پیداییست. و ببینید برکت بس کجاست که پس خدا را میشه دید. اینایی که هی میگن خدا را چطوری میشه دید، چون سوالشون عقلانیست جوابم نمیشه به اینا داد، چون سوال عقلانیست. هرچی بخوای بگوی فکر میکنه دیگه، دنبال اینه که ببینه و فکر میکنه فایده نداره، که اینه که اول باید بیاریش در دنیای معنی. اصلا دنیای خیال نیست، خیال گم شده. باید بشر رو برگردونید به موتن خیال. تو پیارسال، نه پیارسال، در سفر اربعینی دو جلسه عرضم این بود، چون که الان فضای مجازی یعنی خیال دروغی به صحنه آمده است، ما امروز باید با خیال نورانی به از این عالم بگذاریم. با استدلال و بحث، دلش هم شما ببینید با این جوان هرچی هم استدلال بحث کنید تغذیه نمیشن، به شعف نمیان. باید شما خیال جلوشون بذارید. و وقت یکی از چیزایی که خدا عجیب آفریده است این ایثار است. ایثار صورت حضور رب العالمین است در صحنه. این جریان اربعین خیلی جریان فوق‌العاده است، یعنی خدا به صورت اومده است در صحنه. خب خدا که به صورت اومده است، میشه همین ایثارهایی که خدام میکنن و اون تواضعی که باید زوار بکنه. صورت این کربلا نمونشه دیگه، اصلا کربلا اینا درست میکنه. اینجاست که ببینید چقدر ما باید پاس بداریم صحنه هایی که مقابل اون فضای مجازی است و هیچ راهی هم جز ایثار نیست. یعنی شما با این جوان ها باید از طریق ایثار و محبت و رفاقت اون مجاز رو، اون خیال مجاز رو با خیال حقیقی جایگزین کنید و تغذیه کنید. و خیلی هم مؤثر، خیلی خیلی مؤثر است و نتایجش هم فوق‌العاده است. این دیگه آخری باشد که بعد روش خودتون فکر کنید. بس علم خیال همون علم مرایا، علم به همه سطوح آینه گون و به همه صورت‌هایی است که در آنها نمودار می‌شود. هر چند صورت‌ها در آینه ظاهر می‌شوند ولی واقعاً در آینه نیستند. علم خیال همان علم کشف و شهود بهشتی است. خیلی خوب گفته. تو فصل شیسی بود به نظرم بحث آینه شد، خیلی اونجا خوب محی‌الدین پس فرمود، خیلی موفق است. شما واقعا وقتی یک یه چیزی رو تو آینه میبینید چی کار میکنید؟ میرید میگیریدش، بغلش میکنید، میزنید تو جیبتون، یا کاملا ازش اشاره میفهمید؟ این اقل بحث دیگه. آقا عجیب است این که عرض کردم محی‌الدین میگه اگر این عالم خیال نبود کمر عارف میشکست برای اینکه بتونه حرفاشو بزنه. علتش اینه که ما رو عالم گفتم چی؟ مرایا. اگر مرایا نبود، یعنی آینه نبود، کمر قسم میشکست کمر عارف. حالا رو همین فکر کنیم، بالاخره این آینه، این صورت تو آینه چیست؟ اولا سنگینی نداره مثل خیال شما، وزن اینا که نداره که، در ثانی تجسم هم نداره، دست شما هم نمیاد، ولی عجیبه که با شما رابطه برقرار میکنه که من یه چیز دیگه‌ام. شما نمیگوی که این عکسی که تو آینه است خودشیست، میگوی نه یه چیزیم که حالا تو با این که منو میبینی به اون باید منتقل بشی. خب پس در واقع حالا اینا که بالاخره هست یا نه؟ اگه آینه نبود ما میگفتیم آقا یه چیزایی هست که جسم ندارد، سنگینی ندارد، چی میگن حالت جرم نداره، ولی صورت داره، به سراغ شما میاد، اما شما هم با خودش زندگی نمی کنی. اشاره می کند به چیزی که اون را باید اصل بدونی، نه اون چه که باشه گفتیم مگه میشه؟ ولی حالا این آینه هست، حالا این آینه هست، می گویم خب آره میشه. حالا میگه که عالم خیال همون علم مرایا، علم به آینه هاست، علم به همه سطوح آینه گونه، یعنی سطحایی که آینه گونن، یعنی خودشون نیستن، خودشون یه چیز دیگه، و علم به همه صورتهایی است که در آنها نمودار می شود. یعنی شما در این صورتها به چیزی دیگه متنبه میشید و متذکر میشید. اینا میگن که علم خیال، ما این را نداریم، ما اینا میخواییم پیدا کنیم. هرچند صورتها در آینه ظاهر میشون ولی واقعا در آینه نیستن. یعنی شما تو خیالتون چیه؟ یعنی صورتها واقعا خودشون هستن؟ شما وقتی که مثلا روبرو میشید با تشییع جنازه شهید حججی، خب این صورتی که باش روبرو میشید چی کار میکنید؟ مثلا اینگاه خب این صورت پر حرف است، معلومه که پس دارد با خیال شما با شما حرف میزنه. حالا خدا نوری را تو این صحنه آورده از برهمنه، عجیب دلداده میشید، سفر زیارتی میریم تو حرم امام، میبینید که انگار یه چیزی دیگه ای دارید از این صحنه ها میابید. اون چیه؟ اون معانیست، یعنی صورتها شما را با یه چیزی بالاتر مرتبط میکنه. علم خیال ولی واقعا در آینه نیستن. یعنی اینجور نیست که شما الان این صحنه تشییع که میبینید همین قضیه، یه چیزیست که این آینه تشییع دارید اون را به شما نشون میده. خب حالا اگه کسی خیالاتش خیلی پروریده باشد دائم منتقل میشه، دا حتما شنیدن که جناب مولوی عجیب تمام این مثنوی خیاله است، خیال در خیال. آقا داره تو بازار میرد یارو زرکوبه تک 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 یا جارو بکنه بر چرخیدن دیگه، خودش هم نمیدونه کنترل کنه و اینا. این غیر این که نمیشه، اگه این میخواست خودش رو کنترل کنه که یه شعر هم نمیتونست بگه. این که بتونن سریع منتقل بشن دیگه یه توانایی خاص میخواد. و من میخوام بگم که عجیب تمام این دیوان مبارک جناب حافظ که خیلی دلم میخواد یه روز فضای خیال دستمون بیاد این دیوان رو با هم یه غزلشو بخونیم، اینجا عجیب تو خیالات متعالی بیش از این که من و شما فکر کنیم به سر میره. عرض کردم به رفقا ما هنوز ابدا در فهم حافظ یک قدم نمیتونیم برداریم، اصلا نمیتونیم. آنی که میخوایم برداریم صورت جسمانیه میاد، مثلا حساب کنم همون که عرض کنم، مثلا آقای یه می، خلاصه می، همون که میگویم می عزا میگیریم که حالا چی کار کنیم، مثلا نمیتونیم سریع منتقل. چرا؟ علتش نیست که در خیال خودمون پروریده نیستیم که اون شعفی که حافظ باش با ما سخن میگه رو ما با هم آشنا باشیم باش. حالا بله عالم خیال همون علم کشف و شهود بهشت است. حرف که بهتر از این، یعنی شما تو بهش تماما، خب شما این روایت حضرت عسکری همتون بلدین، فکر کردید حضرت میپرسن که خب حالا اون که حضرت آدم خوردن چی بود؟ خب بعضی هم گندم بود، بعضی هم میگن حضرت فهمه همه اینا بود دیگه. چی بگن؟ یعنی یه صورتی است که هزاران اشاره از طریقش میشه کشف کرد. شرطش چیه؟ شرطش نیست که ما تو اون عالم باشیم تا همه اینا برامون صورت باشه، یعنی همه این معانی در یه صورت. باز تو روایت مگه نداریم که آدم متکبر هم خوکست هم مورچه؟ از امام میپرسن، میگن آره هم خوکشم میبینی، هم آن که خوکشم میبینی مورچه میبینی. خب ما توی عالم نمیتونیم یا خوکست یا مورچه دیگه. اونجا صورتی است که در عین اینکه آینه ایست که اشاره دارد میکند که من این من صورت خوکم، آینه ایست که دارد اشاره میکند که من این صورت مورچم. مورچه است به اعتبار اینکه آدم متکبر حقیره دیگه، از این جهت چیه؟ خوکست برای اینکه میخواد همطور همه را برای خودش برداره، برای کسی دیگه ارزش قائل نیست. خب خوکه آشغال میخوره، خوک کثافت میکنه. از اون مورچه است که خودش رو بزرگ میده در صورتی که کوچیکه. اینا رو ما میفهمیم، فهمش که بهش نمیاره، که رؤیتش بهش میاره. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
حسنا بشین آجا. پرورش خیال تنها راهش از طریق شریعته یا یه نگاه عمیق‌تری به حرکات و سکنات زندگی باید کرد تا این پرورش پیدا کنه؟
ببینید شریعت رو بگو چیه. اگه شریعت یعنی بهشت، آخه شریعت را به معنی حقیقی یعنی همه ی محمد صلوات الله پیامبر عینش ای. و خیلی عجیبه است که مولوی یه جا میگه، میگه دیار اومده از پیامبر میگه، خیلی عجیبه این شعرا، از پیامبر میپرسد که قیامت کجاست؟ میگه ای قیامت تا قیامت راه چند، قیامت کیه؟ بابا خودی قیامت جلوده. خیلی سخته و نمیخوام بگم راحت میتونیم با هم دیگه صحبت کنیم، اما اینکه آدم بتونه با شریعت همه چیز را از ظاهر تا باطن یه جا حس کنه. مثلا شما همین نماز، خب واقعا این نماز همه ی حقیقت دیگه، یعنی شما با رکوعتون، حالا مثال اینا خیلی تو روایت هم داریم، مثلا با رکوعتون در حد حیوانید، انسان قائم است با قیامتون، بعد با سجدتون در حد گیاهید، پس با یه قیام و رکوع و سجود در تمام عوالم حیات حاضر میشه. حس یعنی قائمی که در رکوع از قیامش برداشته سه اومده در رکوع، پس انسانیست که در حیطه حضور حیواناته. بعد حالا قیامش و رکوعش رو برمیدارد میره در سجده، سجده یعنی سرش تو زمین باشه دیگه، گیاهاتش باشه تو زمینه دیگه. خب اینجا میبینید که پس دارید یه رکوع میکنید. آیا میشه واقعا آدم در خیال خودش این سعه را پیدا کند، یافت رو که با تمام عوالم حیوانی به معنای یه نوع حیاتی کنار حیات انسانی آشنا بشه؟ مثال است، مثال هم شاید خیلی زنده نباشه. میخوام عرض کنم اگر که ما شریعت را تماماً با تمام ابعادمان بیابیم، یعنی با عقلمون که خب میخوایم، عقلا میخوایم، باورهام، علامه طباطبایی خدا رحمتشون کنه، دلیل این جملهشون، دلیل معاد جسمانی را این میارن، میگن چون انسان تمام ابعادش را میبره قیامت و خیالات هم یکی از ابعاد انسانه، پس حتما باید معاد جسمانی هم باشد. به نظر من در محفلی که باید با عقلا حرف زد خیلی قشنگ حرف زده، یعنی یاد باشه علامه کجا واسطه است، میخواد با امثال آقای بازرگان اینا هم حرف بزنه. این استدلال خیلی استدلال به جایه که آقا چون نام گنه خیلی آقا معاد، یعنی این که ما هر چه اینجا نیت کردیم اونجا طبق نیتمون عمل بامون میشه. میگه نه، تو اونجا خودت هم میبری، خودت که میبری یکی از ابعاد تو چیه؟ خب بچه خیال ده. پس اونجا باید در موطنی که خیالت هم اونجا بتونید ارتباط با اون موطن برقرار کنین حاضر بشی. خب حالا برگردید به اینکه شریعت با شما در همه ابعاد دون سخن میگه، پس شما باید بتونید با ابعاد خیالیتون هم نماز بخونید، با ابعاد خیالیتون بهش برید، با ابعاد خیالیتون امیرالمومنین. من یه بار دیگه عرض کردم بیشتر باید عرض کنیم، شما اگه امیرالمومنین نداشتید یا پیامبر نداشتید خیلی توی با داشتن قرآن بدبخت بودید. چرا؟ قرآن تجلیش در سیره است. سیره یعنی چه؟ یعنی قرآن به صورت. خیلی عجیبه، محال از قرآن بدون سوره، محال. یعنی اگه من یه دانشمند بیرون از مسلمانم بودم این قرآن رو میخوندم مطمئن میشدم که باید کسانی باشند که تجلی این قرآن باشند، وگرنه این قرآن مال خدا نیست. خدایی که اومد اسم ما رو هدایت کنه با قرآن تنها محال اسم ما رو هدایت کنه. برای همین هم گفت اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر. نابحث شده از این قدر که من گاهی یه جملاتی دارم تو این آیه 59 سوره نساء، اما فکر نمی کنم که مخاطب گوش داد. یعنی نمیدونه، منم تلاشمو کردم که بگم بابا تعین قرآن جزء قرآن است و این تعین میخواد حقیقت تئوریک متعالی، و محال است که با اطاعت از قرآن مسئله حل بشه. باید حتما اطاعت. برای همینم دو بار گفت اطاعت، سه بارم نگفت، یه بارم نگفت. اینا رو همه را بلدین دیگه. حالا شما یخته رو این فکر کن که پس شریعت تعین میخواد. اگه امیرالمومنین شما تو تاریخ نداشتین، ممکنه بگو پیامبر بسمون است، نمیشه، باید این تفسیر پیدا کنه. نبی در نبوت غیر نبی در تعین انسانی است که عین دیانت باشه. هر چی میگم پیامبر نبوتش یادمون میاد. پیامبر که فقط نبی نیست که، یه انسان معصوم است. صورت انسان معصوم تو کی میبینی؟ تو اولی الامر. بر همینم بر اولی الامر دیگه نگفت اطیع اولی الامر، اما گفت یه اطاعت غیر اطاعت الله باید با پیامبر برقرار کنید. تو دیگه ما بدوشینیم فکر کنیم که چی کار باید بکنیم. من میخوام جواب شما رو در یه کلمه جون خودم بدم، این همه حرف میذارم، که شما اگر بخواهید صورت خیالتون رو زنده کنید باید سیره را داشته باشید. سیره یعنی چه؟ وقت خیلی حیف که متاسفانه به ما میگن حدیث کسا. من نمیدونم، من اصلا چی کار دارم حدیث کسا روایت دارد یا نداره، سند داره. آقا این حدیث کسا یعنی تعین اولیاء الهی و قصه این تعین. من از این حدیث کسا خیلی بهره میبرم، برای اینکه قصه یاران کنار هم میگه صفایی. ببین خیلی آسونه با، ولی خیلی بی خودم نیست که بزرگان ازش بهره میبرم. بهره یعنی داره میگه که آقا این اولیاء الهی اومدن دور هم نشستن، اینا قصه محبوبان ما. خب محبوب آدم رو آدم قصهش رو بشنوه چی بهش دست میده؟ اینکه صورت خیالی حرکات معصوم. ظاهرن هم که هیچ کاری نکردن دور هم نشستن، بعدم پیامبر فرمود خدای اینا اهل بیت منند، اون آیه رو خونده است و تموم شده. ولی ما حضور پیدا میکنیم در صحنه هایی که صرف تئوری نیست. حالا دیگه حالا همه اینا را مثال میزنم، کربلا را مثال میزنم، از جملات امیرالمومنین در صحنه های مختلف. آره خیلی بحث میبرد انشاءالله. خب موفق باشید.